ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای زمینی اسرائیل وارد غزه شدند. اسرائیل به ده ها هزار تن از نیروهای ذخیره خود اعلام آماده باش داد. و دبیر کل سازمان ملل متحد از آزار علیه شیرین عبادی ابراز نگرانی کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. نیمه شب است به وقت تهران، ساعت 21:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر میشنوید. در برنامه امشب برنامه ویژه‌ای داریم درباره حمله نیروهای زمینی اسرائیل به نوار غزه، که دو کارشناس و همکار ما در دفتر واشنگتن رادیو فردا در اون شرکت خواهند داشت. اما اجازه بدید اول از تازه ترین خبرها آگاه بشیم از همکارم نازیه عزیما. خانم عزیما شب خوش.
شب شما هم بخیر آقای خاکزاد. در آغاز دومین هفته کارزار اسرائیل علیه حماس در نوار غزه، مقام‌های وزارت دفاع اسرائیل از ورود نیروهای زمینی اسرائیل به نوار غزه خبر دادند. ارتش اسرائیل میگوید نیروی زمینی این کشور قصد دارد مکانهایی را که حماس برای پرتاب راکت از آنها استفاده می‌کند به محاصره درآورد. پیش از آن امروز شنبه توپخانه و نیروی هوایی اسرائیل همچنان به بمباران غزه ادامه داد. در بمباران مسجدی در شهر جبلیه در شمال غزه دست کم 11 فلسطینی کشته شدند. توضیحات بیشتر را در این زمینه در گفتگو با کارشناسان در همین بخش خبری خواهید شنید. به گزارش رویترز از بیت المقدس، اسرائیل به ده ها هزار تن از نیروهای ذخیره خود اعلان آماده باش داده است. بر اساس بیانیه‌ای که دفتر اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز شنبه منتشر کرد، این اقدام بخشی از حمله زمینی اسرائیل در داخل خاک غزه به شمار می رود. در این بیانیه آمده است که در هماهنگی با نشست محرمانه هیئت دولت اسرائیل که روز جمعه برگزار شد، دولت اسرائیل به نیروهای مسلح خود فرمان داده است که شماری از نیروهای ذخیره را در مقیاس ده ها هزار نفر به آماده باش بخواند. دبیرکل سازمان ملل متحد روز شنبه نگرانی خود را از اعمال تضییقات و اذیت و آزار شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در ایران، اعلام کرد و از حکومت ایران خواست امنیت او را تضمین کند. در بیانیه‌ای که توسط یکی از نمایندگان بانکیمون انتشار یافت آمده است، گزارش‌های مربوط به تهدیدهای چند روز اخیر علیه شیرین عبادی، مانند بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که تحت ریاست اوست، ضبط و مصادره اسناد و مدارک دفتر وکالت او و تجمع خصمانه حدود 150 نفر در برابر خانه او که او را به هواداری از اسرائیل متهم می‌کردند، سبب نگرانی دبیرکل سازمان ملل شده است. آقای بان در این بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته است برای جلوگیری از ایذای بیشتر شیرین عبادی و تضمین سلامت و امنیت او اقدام مقتضی به عمل آورند.
با سپاس از همکارم نازی عزیما که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. شنوندگان گرامی، همونطور که در آغاز برنامه گفتم، نیروهای زمینی ارتش اسرائیل شامگاه شنبه، یک هفته پس از شروع حملات هوایی به نوار غزه با هدف تصرف مناطق راکت پرانی حماس، به نوار غزه حمله کردند. شاهدان عینی در گفتگو با خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز ورود سربازان اسرائیلی به شمال نوار غزه را تایید کردند و دفتر اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل نیز از اراده نیروهای زمینی این کشور برای تصرف مناطقی به گفته او راکت پرانی حماس در خاک غزه انجام می‌گیرد وارد نوار غزه شدند. برنامه ویژه‌ای برای شما تدارک دیدیم. آقای هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل در کالج نظامی سلطنتی کانادا، میهمان ما هستند و همینطور آقای دکتر رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن و همکار رادیو فردا در دفتر واشنگتن، نادر وکیلی. من سلام میکنم به هر سه شما و سپاسگزارم که وقتتون رو به رادیو فردا دادید.
با درود به شما جناب خاکزاد.
من خدمت همگی سلام دارم. حسن
با سلام به شما جناب حسن یاری و جناب نفیسی.
خب هر سه صدای همدیگر رو میشنویم. من میخواستم سوال اول رو از آقای حسن یاری بپرسم. آقای حسن یاری، هدف از حمله نیروهای زمینی اسرائیل به نوار غزه چیه؟
همانطوری که دولت اسرائیل اعلام کرده، هدف از این حمله از بین بردن به مکانهایی است که از اونجا فلسطینی ها موشک هایی رو به خاک اسرائیل پرتاب می کنند. بایستی گفت که برد این موشک ها ظاهرا به تدریج بیشتر و بیشتر میشه و به تبع چون این وضعیتی نگرانی هایی رو در دولت اسرائیل و در اسرائیل به طور کلی به وجود آورده. به اعتقاد من حمله زمینی یک اشتباه تاکتیکی است که البته میتونیم به این بیشتر بپردازیم ضمن برنامه، ولی بایستی گفت که این حمله فراهم میکنه موقعیتی رو برای نیروهای فلسطینی که مستقیما با نیروهای اسرائیلی وارد نبرد بشوند بدون اینکه مورد حمله هوایی اجبارا قرار بگیرند.
آقای حسن یاری، اجازه بدید از آقای نفیسی بپرسم. آقای نفیسی، آقای حسن یاری هم اشاره کردن برد موشک ها، راکت هایی که حماس پرتاب میکنه به خاک اسرائیل بیشتر و بیشتر شده. این تأمین مهمات، موشک ها، سلاح ها به حماس از چه طریقی صورت میگیره؟ چه کسانی در این کار دست دارن؟
به نظر میرسه که الان برد موشک ها به 20 مایل رسیده باشه و هم قدرت انفجاری این موشک ها بیشتر شده، ولی هدفگیری طبق معمول بسیار ابتدایی و بدون دستگاه های لازم هدفگیری است که همینجور موشک ها رو فقط به یک هدف احتمالی پرتاب میکنن. در مورد این که چه کشوری یا چه نیروهایی این موشک ها و سلاح ها رو تامین میکنن، همیشه انگشتا به طرف ایران اشاره میکنه، ولی من تا به حال در هیچ جایی ندیدم که مرز و راه تحویل این اسلحه ها به نوار غزه از کجاست، به خاطر اینکه تقریبا تمام مدخل های غزه از طرف مصر کنترل میشه یا طرف اسرائیل. بنابراین این که از کجا ایران این اسلحه را تحویل نوار غزه میده برای من هیچ وقت مشخص نشده و من هیچ نوع سندی هم در این مورد ندیدم، ولی اون چه که مشخصه این است که این موشک پرانی از طرف غزه که اخیراً به روزی 60 تا هم رسیده بود گاه، باعث شد که جریان اخیر به این صورت فعلی در بیاد. و باید توجه کنیم که آقای خالد مشعل گفت که ما در پایان سال این آتش بسی که وجود داره بین دو کشور، البته آتش بس رسمی نبود بلکه یک آتش بسی بود که به طور غیر رسمی وجود داشت، آقای خالد مشعل گفت که ما این آتش بس رو دیگه رعایت نمی کنیم. و بنابراین با تجربه که ایران همه انگشت‌ها به طرف اسرائیل به عنوان متجاوز اشاره میکنه، شاید در این مورد باید تجدید نظری از طرف هموطنان بشه.
آقای حسن یاری، شما خودتون گفتید حمله زمینی یک اشتباهه. میخواستم از شما بپرسم که برخورد نیروهای حماس در حال حاضر، زمانی که سربازهای اسرائیلی وارد خاک نوار غزه شدن، چگونه خواهد بود؟
ببینین، نیروهای حماس و نیروهای فلسطینی به طور کلی طی دهه‌هایی که از به وجود آمدن سازمان آزادی بخش فلسطین میگذره همواره نیروهای چریکی بودن، به این معنا که این نیروها بیشتر توان این رو دارن که در گروه‌های بسیار کوچک اصطلاح دست به حملات بزنن. این حملات در بعضی مواقع بخصوص بعد از جنگ 1967 میلادی در منطقه‌ای در اردن بسیار بسیار مهم به صورت مهمی صورت گرفت و از اون زمان بود که به واقع فلسطینی‌ها برای اولین بار تونستن سرنوشت خود سازمان آزادی بخش رو تا حدی خود در دست بگیرن. این روند ادامه پیدا کرد با فراز و نشیب‌هایی و همیشه نیروهای فلسطینی ضمن این که از نظر توان نظامی به معنای کلاسیک کلمه، هرگز به تبع با نیروهای اسرائیلی که به گفته بسیاری از ناظران اولین نیروی نظامی منطقه خاورمیانه به حساب میاد و یکی از نیروهای بسیار مهم در سطح جهان، نیروهای فلسطینی نمیتونن با توان نظامی اسرائیل به معنای کلاسیکشون برخورد بکنن. ولی توان فلسطینی ها به خصوص در این جنگ های چریکی است و اون چه که احتمالاً اتفاق خواهد افتاد در صورت توسعه این حمله زمینی این خواهد بود که فلسطینی ها به اسرائیل، به سربازان اسرائیلی بدون واسطه دسترسی خواهند داشت، همونطوری که مثلا گروه های مختلف تروریستی به سربازان آمریکایی در عراق دسترسی دارند، و در نتیجه این موقعیت مناسبی رو برای نیروهای فلسطینی فراهم خواهد کرد که به اسرائیلی ها ضرباتی رو وارد بکنن. اون چیزی که مهم هست اینه که اگر نگاه بکنیم به تعداد کشته شده ها از دو طرف طی هفته گذشته غیر قابل مقایسه است. بیش از 400 نفر فلسطینی در این حملات هوایی اسرائیل کشته شدن و تعداد بسیار کمی اسرائیلی ها. این گرایش میتونه تغییر پیدا بکنه به مرور که سربازان اسرائیلی وارد کارزار زمینی میشن و این موقعیت مناسبی خواهد بود برای فلسطینی ها. و به اعتقاد من فلسطینی ها وقتی که صحبت از فلسطینی ها در این مرحله به خصوص میشه، بیشتر گروه حماس و گروه های دیگری، گروه های نظامی شبه نظامی هستن که با اسرائیلی ها در حال نبرد خواهند بود. این موقعیت مناسبی رو فراهم خواهد کرد برای گروه های فلسطینی که به اسرائیلی ها ضرباتی رو وارد بکنن که در غیر این صورت و در صورت ادامه حملات هوایی از جانب اسرائیلی ها بر نوار غزه غیر ممکن مینمود.
برنامه زنده رادیو فردا رو میشنوید درباره حمله نیروهای زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه. شنونده‌ای در پیامکی که برای ما ارسال کرده این سوال مطرح میکنه که چرا اسرائیل دست به چنین حمله‌ای زده؟ آقای نفیسی، چرا اسرائیل دست به چنین حمله‌ای زده؟ پاسخ این شنونده ما رو میتونید بدید؟
طبیعتاً وقتی که کشوری مداوماً مورد حملات موشکی قرار میگیره که در سال مسیحی گذشته بیش از 1000 موشک به اسرائیل پرتاب شد، در مردم این احساس به وجود میاد که دولت به حد کافی قادر به حمایت از اینها نیست و امنیت کشور از دست رفته. و من تصورم این است که خب انگیزه اولیه و مهم اسرائیل در حمله به غزه این بود که به این موشک پرانی پایان بده. بسیاری از تحلیلگران مثل جناب دکتر حسن یاری بر این نظرن که حمله نیروی پیاده نظام به غزه دارای عواقب وخیمی خواهد بود، به خصوص اون رو مقایسه میکنن با جنگ 33 روزه در لبنان. بنده تصورم یک کمی متفاوته، به لحاظ اینکه قرار نیست که، من تصور نمیکنم که ارتش قرار باشه که در غزه بمونه، بلکه چون که اطلاع دارید نیروی هوایی کاربردش در برخورد با مسائل چریکی بسیار محدوده. کار نیروی هوایی در مرحله اول این است که قسمت‌های تدافعی رو بکوبه، قسمت‌های کنترل و قسمت‌های فرمان رو بکوبه و بعد از اون طبیعتاً باید که پیاده نظام وارد عمل بشه. و احتمال زیاد ارتش اسرائیل این دست رو آموخته که این دفعه پیاده نظام با یک حرکت سریع وارد بشه، هدف‌ها رو نابود کنه و برگرده، و به خصوص به حد کافی نفر برای این جنگ در نظر بگیره. به نظرم نمی‌رسه که دوباره بخوان که همون اشتباه لبنان رو تکرار بکنن. و برای این که این اشتباه لبنان تکرار نشه، دولت اسرائیل و به خصوص یعنی ارتش اسرائیل بایستی توقف خودش رو بسیار کوتاه بکنه، حرکات سریع و بسیار بزرگی رو در داخل غزه انجام بده و بلافاصله به پایگاه خودش برگرده و منتظر این بشه که حماس اعلام آتش بس رو بپذیره و با این قید که از اون به بعد دیگه موشک پرانی نخواهد کرد. و اگر به مطلب آقای اسنه نگاه کنیم در روزنامه واشنگتن پست، هدف یک کمی هم از این بالاتره و نه تنها موشک پرانی ها باید متوقف شه، بلکه گلوگاه های غزه باید از این به بعد از طرف نیروهایی که به طور قانونی از نظر اسرائیل حاکم فلسطین هستند و کنترل بشه. و بنابراین یک خورده مسئله فراتر از این میره که تنها موشک پرانی متوقف شه، بلکه شاید نظر بر این باشه که کلان حماس رو ریشه‌کن بکنن و باید ببینیم که البته تا چه حد در این کار موفق خواهند بود.
پیش از اینکه سراغ همکارم نادر وکیلی بریم و از او در مورد واکنش مقامات آمریکایی در رابطه با همین حمله زمینی سوال کنم، می‌خواستم از آقای حسنیاری بپرسم. آقای حسنیاری، ارتش اسرائیل از عملیات محدود زمینی صحبت می‌کنه. آیا میشه عملیات رو محدود دونست و پیش بینی کرد که این عملیات گسترده تر نخواهد شد، گسترش پیدا نخواهد کرد؟ نظر شما چیه؟
ببینین، هر کارزاری جنگی منطق خاص خودش رو داره، پویایی خاص خودش رو داره. آغاز یک جنگ بسیار ساده است، نگهداری اون و به خصوص پایان اون مشکل تره، همونطوری که دیدیم در جنگ بین حزب الله و اسرائیل. فقط یک نکته رو من اشاره بکنم قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، اینه که من معتقد نیستم که این جنگ فعلی رو میشه مقایسه کرد با جنگ حزب الله و اسرائیل، به دلایل مختلف و مشخصات هر یک از طرفین درگیر در این جنگ. در مورد اینکه اسرائیل آیا توان این رو خواهد داشت که به طور محدود این جنگ رو کنترل بکنه، به اهدافش برسه، به نظر من خیلی مشکل خواهد بود، به خاطر اینکه اگر نوار غزه رو نگاهی به نقشه نوار غزه بکنیم، از یک باریکه صحبت میکنیم که در این باریکه بیش از نزدیک به 1.5 میلیون نفر زندگی میکنن، یعنی اینکه سرزمین بسیار بسیار پرتراکمی است از نظر جمعیت و در نتیجه هر گونه فعالیت نظامی اسرائیل در این منطقه به تبع کشتار بیشتر غیر نظامیان و در نتیجه مشروعیت بیشتر بخشیدن به حماس و گروه های دیگری که امروز با اسرائیل می جنگند خواهد شد. در نتیجه بایستی انتظار داشت که اسرائیل زمانی که وارد غزه میشه، خب اهدافی را از پیش تعیین میکنه، منتها رسیدن به این اهداف لازمش این هست که فلسطینی ها اونطوری که اسرائیلی ها میخواهند رفتار بکنند، که قطعا چنین نخواهد بود. در نتیجه بایستی گفت که در صورتی که اسرائیلی ها بخواهند که محل پرتاب موشک های فلسطینی رو از بین ببرند، به نظر من این کار چندان ساده‌ای نخواهد بود، به خاطر اینکه اگر اسرائیل این محل ها رو میتونست از پیش تعیین بکنه، به طور قطع بسیار ساده تر بودی که این کار رو با حمله هوایی انجام بده و حمله هوایی ته یک هفته گذشته قطعا نتونسته که به پایان ببخشه به این پرتاب موشک های فلسطینی، به دلیل ساده‌ای که میبینیم که تعدادی از این موشک ها همچنان به سوی خاک اسرائیل پرتاب میشوند.
جناب اجازه بدین همین میخواستم سراغ نادر وکیلی همکارمون بریم. نادر جان، واکنش مقامات آمریکایی به حمله زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه تا این لحظه چه بوده؟ چون حمله ساعتی پیش آغاز شده.
اجازه بدید جناب خاکساد، من البته خیلی کوتاه این سوال شما رو پاسخ میدم، ولی خودم یک سوالی هم از دو میهمان عزیزمون داشتم. همونطور که شما هم شاید مستحضر باشید، تا به حال هیچ کدوم از مقامات آمریکایی راجع به حمله زمینی اسرائیل، حتی همونجا که من اطلاع دارم، واکنش نشون ندادن، ولی به هر حال پرزیدنت بوش و کاندلا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در چند روز اخیر بارها و بارها در واقع گروه حماس رو محکوم کردن و گفتن که عامل محرکه برای عملیات هوایی اسرائیل گروه حماس بوده. اما سوالی که داشتم از جناب، برای هر دو میهمان عزیز، هر دو اشاره کردن به اهداف اسرائیل در این حمله زمینی که قطعا همون چیزیش که آقای نفیسی هم اشاره کردن از بین بردن عملیات موشک به اصطلاح پراکنیست و این حرفا، ولی واقعا بسیاری از کارشناسان نظامی و حتی سیاسی اشاره میدونن که به هر حال با حفظ این شرایط موجود، یعنی تحریمی که و یا محاصره‌ای که بر نوار غزه حاکم هست، چه از نظر زمینی چه از نظر عرض کنم که هوایی و دریایی، و به شرایط بسیار نامساعدی که در واقع در این نوار در این باریکه باز حاکم هست، واقعا متوقف کردن چنین امکانات اعتراض آمیزی را اصلا غیر ممکنه. با این وجود، یعنی با این وقت حساب، باز این سوال مطرح میشه که آیا واقعا هدف اسرائیل غیر از این هست که واقعا این اولا این اهداف رو کجا میشه از بین برد، کجا میشه آیدنتیفای کرد و به اصطلاح شناسایی کرد و اینها رو از بین برد؟ کار ساده ای نیست. این موشک ها هم تا اونجا که گفته میشه هر کسی میتونه از تو آشپزخونه خونش هم پرتاب بکنه به جنوب اسرائیل.
نادر جان، سوالت از آقای حسن یاری یا آقای
نفیسی؟ هر دو میهمان عزیز میتونن به اصطلاح راجع به این سوال پاسخ بدن.
پس آقای حسن یاری شما بفرمید.
آره خواهش میکنم. خب این دقیقاً یکی از مسائلی که من اشاره کردم به این معنا که از بین بردن این اهداف کار ساده ای نیست، چرا که اگر اسرائیل میتونست چنین کاری رو انجام بده تا حالا انجام داده بود. به اعتقاد من مشکلی، یعنی هدف اصلی اسرائیل همونطوری که دکتر نفیسی اشاره کردن بیشتر از بین بردن حماس است، به خاطر اینکه اسرائیل حماس رو به عنوان دشمن اصلی خود شناسایی کرده در به اصطلاح مقابله با فلسطینی ها، و تا زمانی که حماس رو از بین نبره چون این به مساعدی ادامه پیدا خواهند کرد. حماس هم به اعتقاد من از بین نخواهد رفت، بخاطر این که حماس به تدریج داره تبدیل به یک ایده میشه، همونطوری که خود فلسطین تبدیل به یک ایده شد در طی دهه ها، و این که این ایده از بین نرفت ضعیف میشه، قابل کنترل میتونه به کنترل در بیاد برای زمان محدودی، ولی از بین نخواهد رفت. بنابراین اسرائیل در صدد است که با تضعیف جدی حماس و یا احتمالاً از بین بردن توان نظامی و توان جمع‌آوری نیروها توسط حماس، احتمالاً نیروهای فتح و به رهبری محمود عباس رو تقویت ببخشه، که به نظر من در نهایت اون نیروها هم اگر تقویت بشن مشکل اسرائیل رو حل نخواهند کرد، به خاطر اینکه مشکل اساسی اسرائیل مسئله اشغال هست، و تا زمانی که کرانه غربی رود اردن همچنان در اشغال اسرائیل بمونه و یک کشور فلسطینی به وجود نیاد، حتی در صورت از بین رفتن حماس مشکل همچنان پابرجا خواهد بود، همونطوری که اسرائیلی ها طی دهه ها حاضر نشدن که با صاف و با عرفات وارد گفتگو بشن و در نهایت مجبور شدن که به چنین کاری تن بدن، و هرچی که زمان بگذره به اعتقاد من فلسطینی ها رادیکال تر خواهند شد در صورت ادامه مناقشه با اسرائیل، و در نهایت این موجودیت کل اسرائیل است به نظر من که مورد سوال جدی قرار خواهد گرفت در صورتی که این وضع همچنان ادامه پیدا بکنه.
آقای نفیسی، شما هم به سوال همکارم نادر وکیلی پاسخ خواهید داد. ازتون می‌خواستم خواهش بکنم به مثلث سوریه ایران حماس هم شما توجه، آقای سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در دمشق با آقای بشار اسد و همینطور خالد مشعل رهبر سیاسی حماس دیداری داشتن. بفرمید آقای نفیسی.
نکته بسیار اساسی همین است که اشاره فرمودید، یعنی مسئله فقط مسئله غزه نیست، بلکه ریشه‌کن کردن نفوذ ایران در این منطقه خاص کوچک سنی هست، و ایران روی غزه بسیار حساب میکنه و گویا مقدار که در اونجا هزینه میکنه حتی از لبنان بیشتره، و به خصوص لازم که این یک منطقه سنی است و طرفدار ایرانه، و ایران از این نوار غزه به عنوان یک پایگاه بسیار اساسی برای نفوذ و همچنین اعمال سیاست‌های خاص در مقابل نه تنها اسرائیل بلکه در مقابل مصر استفاده می‌کنه، و بنابراین زدن حماس فقط این نیروی 20,000 نفری مذهبی نیست، بلکه نیروهایی که در پشت اون قرار دارن، یعنی از طریق سوریه و ایران، حمایت میشن و ضعیف کردن حماس و یا از بین بردن اون یک پیروزی بسیار بزرگ به حساب میاد. ولی در پاسخ به جناب دکتر حسنیاری باید عرض کنم که کشور اسرائیل در طول تاریخ حیات خودش دائما با این مسئله روبرو بوده و خواهد بود و به عنوان یک کشور مسلح دائما در حال جنگ گریز با کشور همسایه خواهد بود. ولی این دلیل نابود شدن یا زیر سوال رفتن وجود این کشور نیست، به لحاظ اینکه ما دیدیم که در جنگ‌های عمده‌ای این کشور پایداری کرد و رادیکال شدن فلسطینی‌ها هم شاید چندان با تاریخ مطابقت نداشته باشه، به خاطر اینکه ما می‌بینیم نیروهایی که تحت دولت آقای محمود عباس هستند اینها با آرامش در کنار فلسطین در کنار اسرائیل زندگی میکنن و تنها یک نیروی افراطی مونده در غزه که این هم کم و بیش به لحاظ وضعیت خاص بین المللی قادر به فعالیت‌های امروزیست. ولی در پایان این بحث باید عرض کنم که ما تا نیروهایی که از غزه بیرون نیامدند و پایان این جنگ اعلام نشده نباید قضاوت بکنیم. من تصور نمی کنم که اسرائیل باز بخواد که همون افتضاح لبنان رو تکرار بکنه و به حالت شکست از غزه خارج بشه. حتما در این مورد باید یک محاسباتی انجام داده باشه که وارد این معرکه بسیار بزرگ، این هم درست در قبل از انتخابات خود اسرائیل وارد شده باشه. البته این دوباره در حوزه این که انتخاباتی که در خود اسرائیل هم وجود داره بسیار پرمعناست که میشه به اون پرداخت.
و شنوندهی باز سوال کرده در پیامکی، من این سوال رو باز برای شما میخونم. میگن که این شنونده در پیامکش میگه که آیا امکان حمله نیروهای حزب الله، پرتاب موشک از سوی اونها، حزب الله لبنان به خاک اسرائیل هست؟ آقای حسنیاری در چند دقیقه، چون دو دقیقه بیشتر به پایان برنامه وقت نداریم، بفرمایید.
اگر به سخنان شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان توجه بکنیم، گفته که اگر اسرائیل وارد خاک غزه بشه، یعنی حمله زمینی رو صورت بده، حزب الله وارد عمل خواهد شد. امکان داره که حزب الله چنین کاری رو انجام به چنین کاری دست بزنه. حزب الله امروز به اعتقاد من از نظر نظامی در وضعیت بهتری است تا قبل از جنگ 2006 با اسرائیل، ولی اون چیزی که مهم خواهد بود در این بره از زمان اینی که به تدریج کشورهای دیگری هم وارد این کارزار خواهند شد که به مشکل رو به تدریج منطقی خواهند کرد و به این خاطری که به اعتقاد من بایسته است که نیروهای دیگری نظیر سازمان ملل اتحادیه اروپا وارد اصطلاح این جنگ فعلی بشوند و هر چه زودتر به آتش بسی دست پیدا بکنند که هم جان فلسطینی ها رو نجات بده و هم خرابی های احتمالی رو که در اسرائیل به وجود میاد. و در حرف آخر این که به نظر من تفاوت عمده‌ای که بین وضعیت غزه و جنوب لبنان وجود داشته و داره اینه که اسرائیل این میتونست چنین به اصطلاح نیروهای خود رو از جنوب لبنان خارج بکنه، ولی هرگز اجازه این رو نخواهد داد از نظر نظامی که یک قدرت متخاصمی در نوار غزه به وجود بیاد که این قدرت متخاصم مشکلات امنیتی برای اسرائیل به وجود بیاره. بنابراین اونهایی که غزه رو با جنوب لبنان و حماس رو با حزب الله مقایسه میکنن، به اعتقاد من بهتره که تأمل بکنن در چنین مقایسه هایی از این نظر که مسئله غزه برای اسرائیل مسئله حیاتی میتونه بشه، در حالی که جنوب لبنان برای اسرائیل مسئله حیاتی نبوده.
سپاسگزارم از آقای هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل در کالج نظامی سلطنتی کانادا، و همینطور از آقای دکتر رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، و همینطور از همکارم نادر وکیلی در دفتر رادیو فردا در واشنگتن. با سپاس از شما که در این برنامه زنده رادیو فردا شرکت کردید.
با سپاس از شما جناب نکساد عزیز و میهمانان عزیزم.
با تشکر از همه.
رادیو فرداست.
با درود به شنوندگانی که همکنون به ما میپیوندند و با سپاس از شنوندگانی که از نیمه شب همراه ما بودند. در اینجا در آغاز نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خبرها از همکارم نازیه عزیما.
نیروی زمینی اسرائیل وارد غزه شد. در آغاز دومین هفته کارزار اسرائیل علیه حماس در نوار غزه، مقام‌های وزارت دفاع اسرائیل از ورود نیروهای زمینی اسرائیل به نوار غزه خبر دادند. ارتش اسرائیل میگوید نیروی زمینی این کشور قصد دارد مکانهایی را که حماس برای پرتاب راکت از آنها استفاده می‌کند به محاصره درآورد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تانک‌های اسرائیلی به محض عبور از مرز غزه نبرد را آغاز کردند و به گزارش سرویس‌های اورژانس یک کودک فلسطینی کشته و 11 تن مجروح شدند. تانک‌ها و نیروهای اسرائیلی وارد دو منطقه در شمال غزه شدند که یکی در نزدیکی ارز و دیگری در شرق شهر جبلیه در نزدیکی گورستان مسلمانان است. تانک‌های اسرائیلی همچنین به روی مواضع حماس در این منطقه آتش گشودند و حماس با آتش خمپاره به آنها پاسخ داد. در حملات هوایی امروز شنبه یک منبع گاز در نزدیکی بیت اللحیه در شمال غزه منفجر شد که به گزارش شاهدان عینی به انفجار عظیمی منجر شد. امروز شنبه همچنین توپخانه و نیروی هوایی اسرائیل به بمباران غزه ادامه داد. در بمباران مسجدی در شهر جبلیه در شمال غزه دست کم 11 فلسطینی کشته شدند. در حملات اسرائیل به غزه تا کنون بیش از 430 فلسطینی کشته و بیش از 2000 تن زخمی شدند. 4 اسرائیلی نیز بر اثر پرتاب راکت توسط حماس از پا درآمدند. در دمشق خالد مشعل رهبر تبعیدی حماس هشدار داده است که اسرائیل در صورت حمله زمینی به غزه مرتکب به گفته او اشتباهی احمقانه خواهد شد. عمرو موسی رئیس اتحادیه عرب امروز شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد را متهم کرد که کارزار نظامی اسرائیل در نوار غزه را به گفته او نادیده گرفته است. این در حالی است که محمود عباس رئیس حکومت فلسطینی و وزیران خارجه عرب روز دوشنبه در نیویورک خواهند بود تا از شورای امنیت سازمان ملل خواستار تصویب پیشنویس قطعنامه شوند که از اسرائیل می‌خواهد فوراً به عملیات نظامی در غزه پایان دهد. آمریکا که در شورای امنیت از حق وتو برخوردار است، این پیشنویس را غیر قابل قبول می‌داند، زیرا به گفته آمریکا این پیشنویس به خودداری حماس از پرتاب راکت به اسرائیل اشاره نکرده است. و دبیرکل سازمان ملل متحد روز شنبه نگرانی خود را از اعمال تضییقات و اذیت و آزار شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در ایران اعلام کرد و از حکومت ایران خواست امنیت او را تضمین کند.
با سپاس از همکارم نازی عزیما که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسید. و در اینجا میرسیم به تکرار برنامه دیدگاه ها از فریدون زرنگار که اختصاص داره به همین بحران نوار غزه. این برنامه پیش از حمله زمینی نیروهای اسرائیلی آماده شده بود. گوش میکنیم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها. پس از گذشت حدود یک هفته از آغاز حمله های هوایی اسرائیل به نوار غزه، هنوز چشم‌انداز سرانجام این حمله بی سابقه اسرائیل به جنبش حماس روشن نیست. به گفته مقام‌های اسرائیلی این کشور خود را آماده یک حمله زمینی به نوار غزه کرده است. حمله اسرائیل به نوار غزه از یک سو به افراط‌گرایان اسلامی فرصت عرض اندام سیاسی دوباره‌ای داده است و از سوی دیگر نیروهای معتدل عربی و فلسطینی و به ویژه محمود عباس را در موقعیتی دشوار قرار داده است. به گفته فلسطینی‌ها از زمان آغاز حمله هوایی اسرائیل تا به حال بیش از 400 فلسطینی کشته و 2200 تن زخمی شدند. اسرائیل هدف از حمله خود به نوار غزه را انهدام زیربناها و سکوهای موشک‌انداز حماس اعلام کرده است، در حالی که ناظران اوضاع منطقه انتخاب زمان حمله به نوار غزه را هم در ارتباط با در پیش بودن انتخابات اسرائیل می‌دانند و هم تلاشی از سوی اسرائیل ارزیابی می‌کنند دولت تازه آمریکا به رهبری باراک اوباما را در برابر موقعیت تازه‌ای در خاورمیانه قرار دهد و همزمان از این طریق هر گونه زمینه آغاز نزدیک شدن ایران و آمریکا را نیز از بین ببرد. دولت جمهوری اسلامی اما از آغاز حمله اسرائیل به نوار غزه کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای را در دفاع از حماس و محکوم کردن کشورهای عربی به راه انداخته است که این خود به رسانه‌های تندروی مانند روزنامه کیهان فرصت داده است تا گروه‌های سیاسی منتقد دولت مانند دفتر تحکیم وحدت، نهضت آزادی و یا کارگزاران را به عنوان به اصطلاح مدافعان صهیونیسم تخطئه کنند. آنچه اما از نظر ناظران اوضاع ایران پنهان نمانده است این است که همزمان با کارزار تبلیغاتی در دفاع از فلسطین و حماس، دولت جمهوری اسلامی بر فشار بر روی نیروهای منتقد دولت افسوده است که بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، حمله به خانه و دفتر کار شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، توقیف روزنامه کارگزاران از این جمله اند. حمله اسرائیل به نوار غزه در سطح جهانی از جمله به دلیل تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی واکنش‌های زیادی به دنبال نداشته است. پیشنهاد فرانسه برای یک آتش بس موقتی 48 ساعته تا کنون مورد قبول اسرائیل نیفتاده است. به رغم آن اما مقام های جمهوری چک به عنوان رئیس دوره‌ای تازه اتحادیه اروپا اعلام کردند که به زودی عازم منطقه خواهند شد تا طرفین درگیر را متقاعد به پایان جنگ کنند. نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم که تا چند روز پیش رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا بود اعلام کرده است در روزهای آینده به خاورمیانه می‌رود. برنامه دیدگاه های این هفته اختصاص دارد به اهداف و پیامدهای درگیری ها در خاورمیانه در گفتگو با سولی شاهوار، پژوهشگر در مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس در اسرائیل، حسن هاشمیان استاد دانشگاه و تحلیلگر اوضاع خاورمیانه در تهران و رضا تقی‌زاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای شاهوار، اسرائیل چه اهدافی رو با این حمله دنبال میکنه و چرا الان حمله رو میکنه؟
ببینید، رهبران اسرائیل چند تا اهداف مختلف گفتن، ولی فکر کنم هدف اصلی اینه که وضعیت امنیتی برای جنوب اسرائیل رو باید تغییر کرد، چون که وضعیت اینطوریه که حماس پشت سر هم این موشک ها رو پرتاب میکرد و در مخصوصا یه شهرکی هست در جنوب، شهر سدرات، که مدت بیشتر از 8 سال این زیر حمله قبل از حماس فتح و بعدن حماس این سیاست رو ادامه داد و اینطور نمیشه زندگی کرد، نمیشه اینو ادامه داد. پس موضوع اینه که چیکار میشه کرد. حماس اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، میگن که اسرائیل باید نابود بشه، این سرزمین اسلامی و از این چیزها. پس مذاکرات باشون نمیشه کرد. آتش بس تا حالا چند بار باشون آتش بس کردیم، در این آتش بس ها انبارای اسلحه رو پر میکنن و ادامه میدن. پس یعنی این یه وضعیتیه که هی ما در این چه بهش میگن ویش سرکل هستیم که این تمام نمیشه. پس اینا بعد یه جوری قطع کرد. حالا قطع کردنش البته با کشتن فلسطینی یا زخمی کردن فلسطینی نیست. تأسف باره که اینا در فعالیت جنگیشون در زمینایی هست که شهرک نشین هستن. اونجا یعنی در بین ساختمان‌ها و در از داخل مساجد، از کنار مساجد و این سیستم حزب الله که دو سال نیم پیش دیدیم به طرف شمال اسرائیل بود. پس بیایید و انتقاد کنید از لحاظ این که مثلا مردم کشته میشن. البته ما نمیخوایم هیچ کس کشته بشه، نه از طرف اسرائیل نه از طرف فلسطینیا، ولی در وضعیتی که هست چاره واقعا وجود نداره. من فکر کنم بزرگترین تراژدی این فلسطینیا خود رهبراشونن، چون که هر بار مرحله به مذاکرات صلح کشیده دقیقا شروع کردن عملیات انتحاری. اینا بعد یه جور عوض کرد. من شخصا یه تغییری دارم میبینم که کشورهای عربی و خیلی از کشورهای غربی هم اخیرا اسرائیل یا موضع‌گیری اسرائیل بیشتر میفهمن، چون که واقعا نمیشه کنار اومد با همچین گروهی.
آقای هاشمیان، خب استدلال آقای شاهوار این هست که جز این راهی نیست با حماس و یا با فلسطینی ها وارد دیالوگ شد. آیا واقعا تنها راه این هست یا اینکه خب از جانب اسرائیلی ها هم آگاهانه این راه جنگ انتخاب میشه؟
ببینید، این مسئله تنها به حماس و اینا مربوط نمیشه. من فقط یه اشاره میکنم در قسمت کرانه باختری که اونجا حماس نیست و اسرائیل چه کار داره میکنه. اسرائیل آمده یک شبکه راه‌های مخصوص ایجاد کرده آمده حدود 600 تا ایستگاه بازرسی گذاشته، جریان شهرک ها داره ساخته میشه اونجا و داره فشار وارد میشه بر محمود عباس. بنابراین اسرائیل خودش بخشی از این مشکله و بخشی از فرایند فشاری که وارد میشه بر فلسطینی ها و بخشی از در واقع مختل کردن فرایند صلحی که بایستی انجام بشه. در مورد حماس، حماس در ابتدا منتخب ملت فلسطین بود. آقایون اسرائیلی با این گروه مشکل دارن. به هر حال ملت فلسطین آمدن همچی گروه رو انتخاب کردن. از همون ابتدا فشارها وارد شد بر حماس، مشکلات ایجاد شد، اونها را قبضه کردن، تحت فشار قرار دادن، در نهایت منجر شد به وضعی که ما الان داریم میبینیم. این یک بخشه. یک بخش دیگهش مربوط به انتخاباتی که الان درگیر در اسرائیل هست، همینطور وضعیتی که در آمریکا پیش آمده و انتخاباتی که صورت گرفته و رئیس جمهور جدیدی که اونجاست. همش رو نبایستی محدود کرد به اینکه حماس چند تا موشک داره میپرونه، اونم به سیدروت و جاهای دیگه، و ما داریم جواب میدیم که میخوایم این وضع رو تمام کنیم. بایستی واقع بین باشیم، بایستی واقعا اگه میخوایم صلح در منطقه ایجاد بشیم همه جنبه های قضیه رو در نظر بگیریم و به اعتقاد من دولت اسرائیل و سیاست های اسرائیل اگر واقعا اونها صلح میخوان بایستی بیان جلو و به شکل عملی این مسئله رو اجرا کنن. الان در حال حاضر با این حمله نظامی که صورت گرفته همه فرصت های صلح داره کم میشه. فرصت های صلح که از سوی ترکیه مطرح شده، شما دیدین که آقای رجب طیب اردوغان گفت که این اهانتی به تلاش های صلح ما بود. فرصت هایی که مصر به دنبالش هست و بایستی تلاش کنه که اونجا صلح بشه، الان مصر در منگنه است. در واقع نفرت و کینه اون مقدار شعله ور شده که اگر اسرائیلی ها طی 10 سال گذشته آمدن تلاش کردن که در این منطقه صلحی صورت بگیره و به شکلی انسان ها را به همدیگه نزدیک کنن، تمام اینها از بین رفت. همه اینها منتهی به خشونت، منتهی به درگیری. درسته حماس سیاست خاص خودشو داره، دنبال مسائل خاص خودشه، ولی اسرائیل به اعتقاد من نقش خیلی مهمی داره در این قضیه و باید بخش عظیمی از مسئولیت این قضیه را بپذیره.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش و دوبار دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 به وقت تهران.
آقای تقی‌زاده، آقای هاشمیان به یه مورد اشاره کردن و اون مسئله انتخابات اسرائیل. تحلیل های دیگه هست که در واقع اسرائیل میخواد دولت جدید آمریکا را در مقابل عمل انجام شده قرار بده، و تحلیل دیگه هم هست که میگوید اسرائیل میخواد به هر طریق شده از نزدیک شدن و عادی شدن رابطه ایران و آمریکا جلوگیری کنه. از طرف دیگه میبینیم که در ایران در همین 10 روز گذشته فشار بر روی نیروهای مدافع حقوق بشر و غیره بیشتر شده، از جمله بستن روزنامه کارگزاران، از جمله حمله به خانه و دفتر خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل. تحلیل شما چی است؟ چرا اسرائیل در این زمان با این شدت این حمله رو شروع کرده؟
ایران در حقیقت برنده جنگ روانی این درگیری نظامی خونبار خواهد بود، همونطور که در جنگ 33 روزه علیه حزب الله هم ایران به عنوان یک بازیگر برنده از کنار این ماجرا نفوذ میکرد و به هر حال به عنوان برنده این جنگ معرفی شد. برنده‌ای که به هر حال در منطقه نبود، ولی به علت حمایتی که از مردم لبنان و حزب الله به عمل می آورد در افکار عمومی کشورهای عرب و به عنوان یک عامل تعیین کننده در معادلاتی که میتونست به نتیجه اون جنگ منجر بشه به عنوان برنده معرفی شد. در این مورد هم ایران مداخله مستقیم نداره، ولی به هر حال ادامه وضع موجود به نفع ایران هست از نظر سیاسی. اونچه که اسرائیل رو و دولت فعلی رو وادار به این جنگ میکنه و یا ادامه اون تا قبل از رسیدن به هدفهایی که آقای شاهپور هم به بخشی از اونها اشاره کردند، این است که انگیزه دولت مقتدر به نوعی در ذهن مردم اسرائیل شاید بعد از جنگ 33 روزه از بین رفته بود. دولتی که صلح رو بتونه در منطقه حفظ بکنه، دولتی که از امنیت مردم اسرائیل از دید اونها دفاع بکنه. و حالا با حملاتی که در غزه صورت میگیره، در حقیقت جنگ و شکست جنگ در جنگ 33 روزه به نوعی تلافی میشه و امنیت در مرزهای غزه هم به نوعی از نظر اسرائیل دوباره مستقر بشه. اونها میخوان در حد اکثر ممکن حماس رو از قدرت ساقط بکنن. به نظر نمیرسه که در این جهت با ادامه حملات هوایی به این امکان دولت اسرائیل دست پیدا بکنه. بنابراین حتی امکان هجوم نظامی هم از زمین هست. و اگر هدف نهایی این باشد که حماس رو که در طول 3 سال گذشته این هدف رو پیگیری میکردن ولی موفق نشدن به دست بیارن، بایستی که در انتظار ادامه وضع موجود باشیم. حداقل این است که همونطور که گفته شد این موشک پرانی ها قطع بشه، ولی این موشک پرانی ها اندازش و نسبتش با هجومی که الان صورت گرفته بسیار بسیار نامتناسبه و پیش از این هم امکان استقرار آتش بس دیگری اگر اسرائیل هماهنگی بیشتری از خودش نشون میداد وجود میداشت. بنابراین بایستی به این حد اکثر هدف، یعنی از بین بردن حماس و حداقل اون قطع امکانات نظامی گروه حماس به عنوان هدفهای نظامی این جنگ و به عنوان هدف روانی برگرداندن ذهنیت دولت مقتدر در افکار عمومی مردم اسرائیل تا قبل از انجام انتخابات توجه بکنیم و همینطور بالا نگه داشتن دست اسرائیلی ها قبل از برگزاری مراسم تحلیف در آمریکا و روی کار آمدن دولت آقای اوباما که یقینا شروع تازه‌ای خواهد داشت برای آغاز گفتگوهای بین عرب اسرائیل با هدف رسیدن به یک صلح پایدارتر.
آقای شاهوار، آقای هاشمیان اشاره کردم تنها در نوار غزه نیست بلکه در کرانه باختری هم که دولت معتدل محمود عباس هست گفتگوهای صلح به جایی نرسیده. اسرائیل تا کی میتونه با این سیاست در واقع در مقابل جریان فلسطین، در مقابل این مشکل منطقه ایستادگی کنه؟ آیا به نظر شما این حملات میتونن بالاخره به جایی برسن، کما اینکه تجربه در چند دهه گذشته نتیجه دل بخواه رو نداده؟
من با آقای هاشمیان موافقم که جنبه های دیگری هست. البته که جنبه های دیگه هست. ایشون فرمودن که مثلا اسرائیل صلح جویانه نیست. در هر عملیات نظامی که باشه همیشه اسرائیل عقب نشینی کرده، از نوار غزه هم عقب نشینی کرد. پس چرا این عقب نشینی مثلا ادامه گفتگوی صلح آمیز و مذاکرات صلح حماس این کارا نکرد؟ به جواب اینه که شروع شد دوباره موشکا و موشکا. آخه فکر کنم بعد یه مرحله برسه، یعنی این کشورهای عربی و کشورهای اسلامی یه تفاهم اساسی بشه که این دولت اینجا هست و نمیشه با زور اینو نابود کرد. چاره چیه؟ چاره صلحه. و اگر راجع به صلح ما حرف میزنیم که تا حالا چند تا از حکومت‌های اسرائیلی حاضر شدن به اکثریت اراضی، حالا چه اسمی بهش بذاریم، اراضی تسخیر شده یا اراضی دیگه، این اراضی کرانه باختری رود اردن، نوار غزه و جولان، اینا را با مذاکرات بذاره و قسمت عظیمی از اینا را هم پس بده. ولی تا حالا ما ندیدیم که واقعا یه طرح جدی باشه برای پایان کردن این جنگ و جدال. پس برای این خاطر من موافقم با ایشون، ولی بعد دو طرف نگاه کرد. و اگر راجع به رول جمهوری اسلامی حرف زدید، این جمهوری اسلامی واقعا با اون ایدئولوژی بنیادگراش و ضد اسرائیلی که من لازم نیست به شما ذکر کنم، این ایدئولوژی ها تونستن صادر کنن در خاورمیانه. من فکر کنم استراتژی جمهوری اسلامی روبروی اسرائیل اینه که تا اون وقتی که ایران بتونه دست روی سلاح هسته‌ای بذاره، یه وضعیت استراتژی خیلی وخیمی برای اسرائیل درست کرده که هم از شمال و هم از جنوب واقعا از دورادور اسرائیل گروه های نظامی هستن که میخوان اسرائیل رو نابود کنن. و من نمیدونم اسرائیل باید چیکار کرد، بعد بره تو دریا؟ این واقعا مفهوم نیست. البته که ما یه مانیم داریم تا انتخابات اسرائیل و اون درخواستی که مردم اسرائیل از رهبرانش دارن یه تأثیری میذاره راجع به موقعیت این حمله. من اینا تکذیب نمی کنم، ولی این وضعیت عوض نمی کنه. وضعیت هنوز هست، یعنی قبل از انتخابات باشه یا بعد از انتخابات، و همه را تحمیل کردن رو اسرائیل که اسرائیل همه کارهای بد تو خاورمیانه میکنه، هیچ به راه حل نخواهد رسید. بعد اشتباهات کسای دیگه هم گرفت و بعد واقعا اگر یه نیت اساسی باشه و که اطراف بتونن بشینن و این موضوع رو به پایان برسونن، یه راه حل پیدا بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای هاشمیان، آقای شاهوار به یه مسئله اشاره میکنن و اون این که همه اتهام ها نمیتونه متوجه اسرائیل باشه. اسرائیل برای حفظ خودش مجبوره که با نیروهای اسلامگرا و تندرو به جنگ و در نبرد باشه. منتهی از نظر ایران و دولت ایران و مردم ایران مسئله صورت دیگه پیدا میکنه و اون که دولت ایران به این درگیری ها از نظر حداقل روانی و از نظر سیاسی دامن میزنه. چه نتیجه‌ای داره برای ایران یک چنین سیاستی در مقابل بحران فلسطین؟
من میخوام قبل از اینکه به موضوع ایران وارد بشم در مورد بحث اسرائیل یه چیزی رو بگم. ببینید، اسرائیل انتقاد بهش متوجهه به خاطر اینکه در مذاکرات حداقل با محمود عباس هیچ نکته مثبتی به ایشون نداده و الان اگر ایشون به شدت مورد انتقاده، هم از سوی حماس مورد انتقاده، هم از سوی مردم عادی جهان عرب مورد انتقاده و هم از سوی ایران و جاهای دیگه، به این خاطر که هرچه ایشون به سوی مذاکرات رفته و با اسرائیل مذاکره کرده، بازرسی ها زیاد شده در کرانه باختری، شهرک نشین ها زیاد شدن، ساخت شهرک های جدید زیاد شده، در تنگنا قرار دادن مردم فلسطین زیاد شده. بنابراین هیچ امتیازی به آقای محمود عباس داده نشده که بگه آقا در اثر این مذاکراتی که ما داریم حداقل به اینجا رسیدیم. به همین خاطر یکی از مسائل مهم مورد انتقاد قرار گرفتن محمود عباس این که اسرائیلی ها هیچ کمکی بهش نمی کنن. اگر واقعا اسرائیلی ها میخوان صلح انجام بشه در منطقه، حداقل بایستی به این طرفی که داره باشن گام به گام میاد کمکی بشه. اما در مورد ایران، سیاستاش مشخصه. ایران به خاطر وضع داخلیش و به خاطر مسائل مختلفی که در منطقه داره، مایله که بحران‌های منطقه‌ای و مسائل مربوط به منطقه دائما به سوی خارج از مرزهاش متوجه بشه و از این طریق معتقده که در کشورهای عربی و کشورهای اسلامی با پافشاری بر قضیه فلسطین بیشتر میشه طرفدار پیدا کرد و بیشتر میشه حرف خودش رو به کرسی بشونه و از این طریق میتونه که کارهایی رو انجام بده که مردم طرفدارش بشن و در حال حاضر هم جاب‌های خیلی مهمی برای خودش ایجاد کرده، چه در لبنان و الان هم چه در غزه. بنابراین از این طریق با متمرکز شدن رو این مسئله و قرار گرفتن فلسطین در مرکز استراتژی ایران، کشورهای محور متعادل رو یا اونهایی که به معتدلین معروفن مثل مصر، مثل عربستان، مثل اردن رو در تنگنا قرار میده و از این طریق بتونه که سیاست منطقه‌ایش رو پیش ببره. چه کسی به این استراتژی و به ایران داره کمک میکنه؟ در درجه اول من معتقدم خود اسرائیل داره کمک میکنه. اگر اسرائیل میخواد که این استراتژی موفق نشه، باید عکسش انجام بده. الان اسرائیل داره در واسطه همین استراتژی گام برمی‌داره. من معتقد نیستم که اسرائیل بتونه حماس رو در غزه از بین ببره. به همین خاطر الانش هم خیلی مرددن بر سر مسئله حمله زمینی و اگر حمله زمینی هم آغاز بشه، به اعتقاد من از روزی که حمله زمینی آغاز میشه، تلفات واقعی اسرائیل مشخص خواهد شد و این وضعی هم که الان در چند روزه از طریق بمباران و غیره به دست آوردن، این هم از دست میدن.
آقای تقی‌زاده، یه نکته هست که هرچقدر این درگیری ها ادامه پیدا کنه، زمینه مناسبی هست برای رشد افرادگرایی، اسلامگرایی و این تحلیل هم هست که ممکنه از این به بعد القاعده در نوار غزه یا مناطق دیگه حاکم بشه. آقای هاشمیان هم توضیح دادن درباره این که چرا ایران این سیاست رو در پیش گرفته. منتها پرسش این هست که آیا یک، این سیاست در خدمت منافع ملی ایران هست؟ دو، تا چه حد از این سیاست برای کنار زدن نیروهایی که با حکومت موافق نیستن استفاده میشه؟
تلاش جمهوری اسلامی و استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی درگیر کردن مخالفان با دولت در خارج از مرزهای ایران. این استراتژی رو در مقابل آمریکا ایران پیش گرفته، در مورد اسرائیل هم همین برنامه رو پیگیری میکنه و اعتقاد این است که هر چقدر دشمنان و مخالفان جمهوری اسلامی درگیر باشند با مسائل خاص خودشون، توجه اونها از ایران معطوف میشه به مسائل دیگری و ایران با اتخاذ خطوطی که مورد توجه افکار عمومی در محل هست، ضمن اینکه ارتباطش با دولت ها ضعیف میشه، ولی افکار عمومی مردم رو به دست میاره. در مورد جنگ در غزه هم ایران توجه مراکز بین‌المللی رو از برنامه اتمیش معطوف میکنه به مسئله دیگری، در افکار عمومی مردم مسلمان و مردم عرب منطقه حمایت بیشتری به دست میاره و بعد با اتخاذ خط تندتری یکی از بازیگرانی خواهد شد که حضور او و نفوذ او در مذاکرات زمانی که قرار از سازش صورت بگیره بیشتر از اون خواهد بود که از پیش در نظر گرفته میشد. از این لحاظ است که میگم برنده نهایی این درگیری ایران خواهد بود و به هر حال استراتژی است که حکومت ایران تدوین کرده و سالهای قبل اون رو پیگیری میکنه. بین الملل میبینیم که از این نوع درگیری ها ایران همیشه با هدفهای تامین امنیت ملی خودش خارج از مرزها حمایت کرده. ولی آیا این قضیه به نتیجه در غزه خواهد رسید؟ بایستی ببینیم که چقدر در محل و خارج از خاورمیانه اراده برای حل این مسئله وجود داره. مسئله مهم این است که اسرائیل برای دست پیدا کردن به هدفهای صلح چه در غزه و چه در کناره باختری هنوز آماده پرداختن بهای لازم نیست. سازش کردن با محمود عباس و تشویق کردن او به داشتن دولتی به رهبری سلام فیاض و یا نزدیک شدن ضمنی به اونها یقینا بهای کافی برای پرداخت در مقابل صلح نیست. اسرائیل بایستی برای اونچه که صلح ماندگار در منطقه خواهد بود آماده پرداخت بهای لازم باشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
خب به پایان بحث رسیدیم. خواهش میکنم در چند جمله پیشبینی خودتون رو از این مسئله بفرمایید که بالاخره این جریان درگیری به کجا ختم خواهد شد و چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت. آقای شاهوار،
ببینید مذاکرات بعد دو طرفی باشه نه یه طرفی. هر مسئله‌ای که اسرائیل بعد یا هر قدمی که اسرائیل بعد کنه باید قدم تدریجی باشه. اسرائیل نمیتونه فردا بیاد همه سرزمین‌ها را یا خواسته های کشورهای عربی یا که اون فلسطینی را بده یا حزب الله یا لبنانیا. چرا؟ چون که اون عملیاتی که تا حالا کرده عملیات تدریجی، تخلیه نوار غزه یا تخلیه لبنان، جوابش چی بود؟ حمله. پس چه دولت با مسئولیتی میاد همه سرزمین‌ها رو تخلیه کنه که تاریخ اخیر نشون داده که هر جایی که تخلیه میکنه بنیادگرا میان تو و شروع میکنن دوباره بمباران کردن. راجع به پیشبینی، من فکر کنم اسرائیل از تجربه دو سال و نیم پیشش میخواد در عمل بذاره در نوار غزه. آیا موفق خواهد شد یا نه، این البته یه سوال خیلی جدی هست. من فکر کنم که برانداختن حماس یا اینکه متوقف کردن موشک ها یه هدف خیلی سختیه برای اسرائیل، ولی ممکنه که بتونه با این عملیات یه طرز فکر جدیدی در بین رهبری فلسطینی پیش بیاره که این طور عملیات را بذارن کنار و ممکنه یه عملیات دیگه صلح‌جویانه امیدوارم پی بگیرن.
آقای هاشمیان، پیش بینی شما چی هست از این بحران؟
من معتقدم که این درگیری ها ادامه خواهد داشت، حتی به حمله نظامی زمینی هم کشیده خواهد شد. به هر حال حماس تلفات خواهد داد، اسرائیل هم تلفات خواهد داد، ولی در نهایت همون طرح مصر و ترکیه با تمام ابعادی که الان بحث بر اینه که مصر و نمیدونم عربستان و کشورهای دیگر رو از صحنه دور کنن، ولی در نهایت تنها راهی که به سوی آتش بس خواهد رفت از سوی مصر و قاهره میگذره و در نهایت طرح مصر پذیرفته میشه.
آقای تقی‌زاده،
من تصورم این است که آتش بس به هر حال در روزهای آینده و یا حتی در هفته آینده امکان استقرار داره، ولی امید دیگرم این است که قبل از استقرار آتش بس هجوم نظامی از زمین صورت نگیره، چرا که در این صورت یک نتیجه هجوم نظامی به هیچ وجه برای دو طرف روشن نخواهد بود، ولی تلفات سنگین اون رو مردم غیر نظامی پرداخت خواهند کرد و این بهای تازه‌ای خواهد بود و تراژدی بزرگتری خواهد بود در ادامه اونچه که تا به حال روند این درگیری‌ها رو اشناب ناپذیر کرده.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه رضا تقی‌زاده، حسن هاشمیان و سولی شاهوار و با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار با آرزوی اوقات خوشی برایتان به شما خدا نگهدار می‌کنم.
ویژه برنامه رادیو فردا را شنیدید درباره حمله نیروی زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله یاری دادن و سام کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. همکارم نازیه عظیمه آماده است تا تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه.